رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام سپنتار نیکنام به شورای شهر یزد برگشت.
میشه گفت که به هر حال این پیروزی مجلس و همه نهادهای مدنی یا فضای مجازی یا رسانه‌هایی بود که این موضوع رو پیگیری می‌کردن، اما این پیروزی
11 تن از نیروهای سپاه در درگیری با افراد مسلح در مریوان کشته شدند.
در ساعت 2 بامداد روز 3 درگیری میان نیروهای پژاک و سپاه اتفاق افتاده.
یک نماینده مجلس میگوید حسن روحانی به بیشتر وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکرد، از جمله رفع حصر رهبران جنبش سبز.
دولت با این مطالبه رأی آورد، یکی از دلایل مهم رأی آوریش این بود، اما بهش عمل نکرد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه‌ها رو از فرین عاصمی خواهید شنید با موضوع فساد در جمهوری اسلامی. همچنان که در صدر همین بخش شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه گفته آمریکا با اصل نظام اسلامی مشکل اساسی و مبنایی دارد و مذاکره با آمریکا هیچ فایده‌ای ندارد. رویا ملکی در همین زمینه گفتگوی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا که میشنوید.
رهبری ایران همیشه یک دیدگاه بدبینانه نسبت به اقدامات و روش‌های آمریکا در مورد ایران داشته. آقای خامنه‌ای معتقده که آمریکا هدف کلیش تغییر نظام هست و این رو حالا در مواردی از روش‌های سخت یا از روش‌های نرم دنبال می‌کنه. به هر حال اون چیزی که مهم هست، این بدبینی در دوره آقای ترامپ و با اقدامات آقای ترامپ برای بیرون آمدن از برجام تشدید شده. یک خوشبینی نسبتاً کمرنگی در دوره اوباما ظاهر شد. برای اولین بار ایران و آمریکا مذاکرات مستقیم داشتن، یه توافقی دست پیدا کردن و انتظار می‌رفت که بتونه در حوزه‌های دیگه در مورد مسائل منطقه‌ای هم به یک توافقات دست پیدا کنن. ولی به هر حال تصورات آقای ترامپ که معتقده که ایران، آقای اوباما اگر 2 ماه محاصره اقتصادی رو ادامه داده بود، تحریما رو ادامه داده بود، ایران دچار فروپاشی می‌شد و تیم جدیدی که الان در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا حاکم میشه، آقای بولتون و پومپئو، اینا قبلا هم خواستار بمباران ایران بودن و هم معتقدن که نظام جمهوری اسلامی با یک تحریم و فشار اقتصادی همه جانبه قطعا دچار فروپاشی خواهد شد. حالا این روش که علارغم اینکه وزارت خارجه ما دنبال تغییر رژیم نیستیم بلکه تغییر رفتار هستیم، در عمل سیاست تغییر رژیم رو دارن دنبال میکنن و این خب طبیعتا بدبینی ها رو افزایش داده. و آقای خامنه ای که قبلا معتقد بود که مذاکرات یا گفتگو و بهبود رابطه الزاما به جایی نمیرسه، الان با دولت ترامپ این شواهد رو پیدا کرده. نکته دوم هم این که به هر حال مسائل منطقه‌ای و مسائل دفاعی ایران موضوعات حادی در اومده. آقای ترامپ سیاستی که دنبال می‌کنه در مورد موضوع هسته‌ای که میگه غنی‌سازی صفر باشه، نقض اون تعهداتی است که دولت قبلی آمریکا داده و خب می‌دونید این از جنبه بین‌المللی با مشکلات مواجه است. البته من فکر می‌کنم در حوزه مسائل منطقه‌ای و مسائل دفاعی که مسئله موشکی هم می‌تونه جزئی از اون باشه، نه فقط مسئله موشکی ایران، امکان مذاکراتی میان ایران آمریکا وجود داره. به نظر میرسه پیام‌های از طریق عمان و سوئیس هم رد و بدل شده، ممکنه در سطوح میانی هم مذاکرات صورت گرفته باشه، اما چقدر اینا منجر به مذاکرات بزرگتری بشه مثل مذاکراتی در دوره آقای اوباما بود، باید دید که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
به هم دیدگاه دونالد ترامپ اشاره کردید، هم به دیدگاه علی خامنه‌ای شما اشاره کردید. من می‌خوام ببینم در شرایط فعلی چه شرایطی باید به وجود بیاد که این دو کشور به مذاکره مستقیم بپردازن.
ایران، من فکر می‌کنم در این شرایطی ایران ممکنه پیش بره. بخشش مربوط به اینه که دولت ترامپ انعطاف‌های بیشتری داشته باشه. الان ایران فکر می‌کنه که ترامپ در مسائل مربوط به تجاری میان ترامپ و اروپا، ترامپ و چین و روسیه یک نقارهای ایجاد شده. این نکته. نکته دومی که دولت ترامپ از جنبه داخلی چه در مورد مسائل مربوط به روسیه، چه در مورد مسائل مربوط به جنجال‌های رابطه با یک هنرپیشه پلی بوی، همه اینها دولت ترامپ با یه مشکلات داخلی مواجه است. و سوم این که در مورد مسائل منطقه‌ای اونجوری که دولت ترامپ فکر می‌کرد در مورد یمن، سوریه، عراق، همه مسائل اونجوری که دولت آمریکا فکر می‌کرد پیش نرفته. در این حال ایران هم با همین مشکلات مواجه است. در سوریه، عراق با یه مشکلاتی مواجه است بیش از گذشته. دومی که از جنبه داخلی به هر حال نارضایتی‌های اقتصادی خیلی افزایش پیدا کرده، میتونه به خیابون‌ها کشیده بشه. و سوم این که از جنبه رابطه میان حکومت و ملت، بخشی از روش‌ها و اقدامات توجیه ناپذیره، یعنی جامعه ایران جامعه گذشته نیست که بسیج بشه در مورد علی آمریکا. اگه از این زاویه نگاه کنیم، دو طرف ممکنه یک انعطافهایی دست پیدا کنن و اون موقع میتونه زمینهای مذاکره برای یک تفاهم جدید صورت بگیره.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا. مدیر کل امنیتی استان کردستان اعلام کرد در جریان یک درگیری مرزی که بامداد شنبه در نزدیکی مریوان روی داده، 11 مأمور سپاه پاسداران کشته شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان که میشنوید.
در ساعت 2 بامداد روز 3 درگیری میان نیروهای پژاژ و سپاه اتفاق افتاده که این درگیری تا ساعت 3:30 در اطراف شهر مریوان ادامه داشت. در این درگیری که اتفاق افتاده 11 نفر از نیروهای سپاه کشته شدند و 8 نفر دیگر هم مجروح شدند.
آقای امام جمعه، علت بالا بودن تلفات نیروهای سپاه در این درگیری چی بوده؟
واقعیت معلوم نیست اصلا این درگیری چجوری اتفاق افتاده، اما نیروهای پژاژ قصد ورود به خاک ایران رو داشتن. نیروهای سپاه وقتی متوجه این ورود شدن درگیر شدن و در این درگیری نیروهای سپاه تلفات بیشتری رو دادن. 8 نفر از نیروهای سپاه نیروهای بومی بودند، افراد محلی و در منطقه بودند.
ظاهرا گفته شده که انفجار زاغ مهمات نیروهای سپاه دلیل بالا بودن تلفات بوده.
بله، یه همچین روایت هایی هم شده، اما خب تایید یا تکذیب خبر فعلا واقعا مشکل هست، چون خبرهای متعددی در این مورد منتشر شده و ما نمیتونیم این خبر رو به طور کامل تایید کنیم.
آقای امام جمعه، اونطور که منابع نزدیک به گروه پژاگ اعلام کردند، این حمله در واکنش به کشته شدن تعدادی از اعضای این گروه بوده که چندی پیش اتفاق افتاده. آیا همینطور هست؟
بله، در روز 19 تیر ماه دوباره در نزدیک شهر مریوان درگیری بین نیروهای سپاه و حزب پژاگ اتفاق افتاده که در این درگیری 4 نفر از حزب پژاگ کشته میشن. حزب پژاگ هم برای همین تلافی کردن این کشته شدن دوستانشان دست به این اقدام زدن و این درگیری اتفاق افتاده.
آقای امام جمعه، در یک سال گذشته به نظر میرسه که درگیری های نظامی نیروهای ایران و نیروهای مسلح مخالف کرد در اون منطقه بیشتر شده. آیا شاهد تغییر رویکردی در اهداف این دسته از گروه های مسلح هستیم؟
ببینید، این جریانات از اوایل انقلاب تا به امروز ادامه داشته، در مناطق مرزی کردنشین تداوم داشته، اما انعکاس خبری آنچنان وسیعی نداشته که ما بگیم مثلا در چند سال اخیر همین اتفاقات افتاده و مدام بوده، ولی خب چون انعکاس خبری آنچنانی نداشته بحثی هم روش انجام نشده، وگرنه بله این درگیری ها بوده ولی امسال شدت بیشتری پیدا کرده.
با توجه به اینکه این درگیری ها نزدیک مریوان بوده، الان شرایط در خود شهر مریوان چطور هست؟
شرایط شهر مریوان امروز شرایط تقریبا نظامی بود که میشد مشهود این شرایط نظامی رو دید.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان. اما در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگوی دیگری رو هم بشنوید که غلامرضا حیدری، نماینده عضو فراکسیون امید مجلس، در توییتر خودش نوشته: به طور تقریبی حسن روحانی رئیس جمهور قریب به اتفاق وعده های انتخاباتی که داد رو عمل نکرد، خصوصا به تعبیر ایشون شاه بیت رای آوری ایشان یعنی رفع حصر رو. در همین باره گفتگوی داشتم با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس که میشنوید.
قطعا بخش مهم و اساسی از وعده های آقای روحانی در رابطه با انتخابات تحقق پیدا نکرده و آقای روحانی هیچ توضیح روشنی در این باره هم نداده و مردمی که بهشون رأی دادن و گروه های سیاسی که بهشون رأی دادن توضیح نشدن و یکی از اون مسائل هم بحث رفع حصر. همه اینها با هم یه ارتباط داره. شاید بعضیا فکر کنن که با مشکلات عظیمی که کشور داره امروز رفع حصر لابلای مشکلات گم میشه، ولی باید توجه داشته باشیم که رفع حصر هم یکی از مسائلی هستش که یکی از ابعاد فساد حاکم بر کشور، یکی از ابعاد ناکارآمدی در مدیریت کشور هست و همه اینا با هم یه ارتباط داره و امروز الان همه باید متوجه شده باشن که مشکل اساسی کشور در انتخاب این تاکتیک یا اون تاکتیک، این راه حل یا اون راه حل فنی نیست، بلکه مسائل کلان سیاسی هست و رفع حصر به تغییر پارادایم سیاسی در کشور و نگاه جدید به امر سیاسی و همچنین سیاست‌ورزی منطبق با شرایط ارتباط داره. و از این نظر همچنان بحث روز هست و مسئله روز کشور هست. و این اتفاق بیفته بسیاری از چیزا میتونه در جهت مثبت تغییر پیدا کنه.
آقای امیر ارجمند، برخی معتقدن که اولویت اول دولت آقای روحانی مسائل اقتصادی، مسائل تحریم هاست و مسئله هست دیگه به اون معنا اولویت نداره برای دولت. آیا شما هم چنین تصوری دارید که موضوع هست الان موضوع بی اهمیت یا کم اهمیتی شده هم برای دولت هم برای افکار عمومی؟
ببینید، برای دولت من نمیدونم آیا این فقط اولویت داشته یا نه. دولت با این مطالبه رأی آورد، یکی از علل مهم رأی آوریش آوریش این بود، اما بهش عمل نکرد و این نکته مهم هستش. الان ما مشکلات بسیار زیادی داریم، مشکلات بسیار روزمره و حاد در کشور هست و خب شاید که در نظر بعضی ها حد اون جلوه گذشته رو نداشته باشه، ولی در پاسخ قبلی توضیح دادم که این مسائل همه هم یه ارتباط دارن. رفع ارز همچنان مسئله بسیار مهمی برای کشور هست، زیرا رفع هست با تغییر پارادایم سیاسی در کشور میشه. امروز همه باید متوجه شده باشیم که بحث تنها انتخاب این سیاست یا اون سیاست نیست، تاکتیک نیست، یا این روش مثلا حل مسئله اقتصادی یا اون یکی روش نیست. مسائل کلان و اساسی در سیاست کلی کشور هستش و این امر هستش که میتونه کمک کنه به تغییر پارادایم سیاسی در کشور و اصلاح امور به صورت جدی. من فکر میکنم که همچنان مسئله بسیار مهمیه.
آقای امیر ارجمند، آقای غلامرضا حیدری نماینده مجلس در بخش دیگری از توییتی که کرده میگه نه تنها آقای روحانی هیچ اقدامی برای رفع حصر نکرده، بلکه کمیته رفع حصر فراکسیون امید که با دو رئیس قوه دیگه که منظورشون رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه آقایان لاریجانی ها هستن، گفته اونها به کمیته وقت دادن اما نتونستیم با آقای روحانی رئیس جمهور جلسه ای داشته باشیم. چرا آقای روحانی حتی حاضر به تشکیل یک جلسه با فراکسیون امید که این موضوع رفع حصر رو دنبال میکنن نبوده؟
حالا این برای من هم جای سوال بسیار جای تعجب هست و جای گله‌گذاری جدی هست. آقای روحانی هیچ شفاف عمل نکرده در این رابطه، فقط ادعا شده که ما در حال تلاش هستیم اجازه بدید که ما بتونیم از طریق صحبت و گفتگو مسئله رو حل بکنیم، آرامش برقرار باشه تا ما بتونیم کارمون انجام بدیم و این درخواست ها بهش توجه شد، ولی طرف مقابل هیچ نتیجه ای رو ارائه نکرد. و من فکر میکنم که اساساً شاید کاری رو انجام ندادن، چون کار جدی رو انجام ندادن، توضیح هم برای ارائه به مردم ندارن. لذا این یک امری است که باعث تعجب و باعث شرمندگی باید باشه برای همه، برای آقای روحانی، برای دولت و همچنین باعث شرمندگی خواهد شد کسایی که مردم رو تشویق کردن با توجه به مسئله رفع هست با آقای روحانی رأی بدن. در امروز خوب در مقابل رأی دهندگان پاسخ مشخصی رو ندارن.
گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس رو میشنیدید. شما هم اگر در همین زمینه دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه به مصوبه مجلس در مورد حقوق اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات رأی داد و این رأی خود به خود موقعیت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر استان یزد رو شامل خواهد شد. جزئیات بیشتر این گزارش در گزارشی از سمیرا قرایی.
سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که برای مدتی اجازه حضور در این شورا را نداشت، با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای شهر باز خواهد گشت. آقای نیکنام در جریان انتخابات شورای شهر و روستا در ابتدای سال 96 توانست با 22,000 رأی به عنوان نفر هفتم از حوزه انتخابی یزد وارد شورای شهر شود، اما رقیب وی علی اصغر باقری نامزد اصولگرا که شکست خورده بود از سپنتا نیکنام به دلیل زرتشتی بودن و اعلام عمومی نکردن این نکته شکایت کرد و در نهایت دیوان عدالت اداری به نفع نامزد اصولگرای شکست خورده رأی داد و عضویت آقای نیکنام معلق شد. معلق شدن عضویت سپنتا نیکنام آغازگر جریانی شد در خصوص تایید صلاحیت اقلیت‌های مذهبی برای شرکت در انتخابات. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی سابق در خصوص رأی روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات چنین می‌گوید.
قاعدتاً نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بازتاب‌های زیادی بوده که این موضوع داشته و اگر مجمع تشخیص در نهایت رأی منفی میداد به حضور آقای نیکنام در شورای شهر، میتونست بازتاب‌های داخلی و خارجی خیلی گسترده و بعدی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. اما این موضوع به معنای اتفاق خیلی خاص برای شورای نگهبان نیست، چون شورای نگهبان قبلا هم اعلام کرده که این شورا وظیفه تشخیص شهر را داره، اما مجمع تشخیص هست که میتونه در موارد خاصی به نوعی تشخیص مصلحت را بده. نکته دیگه این که باید دید که در انتخابات بعد عملا چه اتفاقی میفته.
آنچه که خبر معلق شدن سپنتا نیکنام را داغ می کرد از پیش از انتخابات آغاز شده بود. در فروردین ماه سال 96، یعنی یک ماه پیش از برگزاری انتخابات، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در یادداشتی اعلام کرد که استیلای فرد غیر مسلمان بر جامعه مسلمان خلاف قانون و شرع است. علی‌رغم این اظهار نظر، آقای نیکنام رأی آورد، اما این سخنان در کنار معلق شدن عضویت سپنتا نیکنام پای مجلس شورای اسلامی را به این داستان باز کرد. مجلس در واکنشی سریع اقدام آقای جنتی را دخالت شورای نگهبان در انتخابات دانست. شورای نگهبان در تایید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا برخلاف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نقشی ندارد. مجلس هم به میدان آمد تا برای مقابله با شورای نگهبان لایحه‌ای را تصویب کند، لایحه‌ای که به موجب آن اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد انتخابات شورای شهر و روستای محل اقامت خود شوند. این لایحه در مجلس رأی آورد، اما شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرد و مجلس که همچنان پافشاری میکرد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد، تا اینکه سرانجام روز 30 تیر در جلسه‌ای به ریاست آیت الله موحدی کرمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس رأی داد، مصوبه‌ای که در آن مشخصاً قید شده که اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی باید به جای اسلام به اصول دین خود اعتقاد و التزام داشته باشند. رأی به این مصوبه به معنای ابقا و بازگشت سپنتا نیکنام است. از احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی میپرسم که آیا این اتفاق پیروزی مجلس شورای اسلامی در مقابل شورای نگهبان محسوب میشود؟
میشه گفت که به هر حال این پیروزی مجلس و همه نهادهای مدنی یا فضای مجازی یا رسانه‌هایی بود که این موضوع رو پیگیری میکردن، اما این پیروزی به معنای یک پیروزی خیلی بزرگ یا خیلی پیروزی استراتژیک نیست و تنها موردیه.
اگرچه سپنتا نیکنام با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند به عنوان عضو زرتشتی شورای شهر و روستای استان یزد فعالیت کند، اما هزاران تن دیگر از معتقدان به باورهای مذهبی دیگر نظیر بهائیان در ایران همچنان اجازه هیچ گونه فعالیت سیاسی یا احراز پست دولتی ندارند. در یک سالی که پرونده سپنتا نیکنام در جریان بود، توجهات بسیاری به مسئله حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران جلب شد. گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد سرکوب و نقض آزادی بیان در ایران و همچنین گزارش سالانه آمریکا درباره آزادی ادیان از جمله گزارش‌هایی بودند که در کنار نمونه‌هایی که در داخل ایران تولید می‌شد به پرونده سپنتا نیکنام پرداختند.
گزارش سمیرا قرایی رو می‌شنیدید.
این مصداق حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است. هرچی نادان و بی سواد و لات و گردنکشه توی این مملکت همه کار است و اون که فهمیده و دانشمند و درستکار منزوی یا فراری. خدا به داد این ایرانیان با تمدن برسه، به امید خدا، فقط به امید خدا انشالله از دست اینها به همین زودی نجات پیدا خواهیم کرد. باد ناساز انشالله برای اینا آغاز شده، به امید اون روز که ایران آزاد باشه.
آقا من من نمیدونم چرا ما مردم ایران از خودمون سلب مسئولیت میکنه و تمام گناه ها و تقصیر ها رو به گردن آخوند و روحانیت و جمهوری اسلامی میندازیم. عزیزم از شما برو داخل این ادارجات نگاه کن، ببین همون ما خودمون ایرانی ها چطور با ارباب رجوع بیچاره برخورد میکنیم. ببین آیا واقعا کاری انجام میدن تا نمیدونم تا زانو دلار نشی، تا کرم ناکرم نکنی، نمیدونم بارون صدقه خودشو، هفجد آبادشو، گربه همسایش نری که کارت را نمیدازه عزیزم اینا. خب وقتی جمهوری اسلامی اون چیز رو میخواد که من ایرانی دارم انجام میدم، چرا ما نگاه نباشه؟
تو سال 88 اگه میخواستیم بریم سفر مثلا به شمال، حالاش روستاهای کوچیک‌تر، مثلا درباره خامنه ای و اینا صحبت می‌کردیم، میگفتن اینایی که تظاهرات میکنن، اینایی که پرچمای امام حسین آتیش میزنن، اینا کافرن، اینا ضد امام زمانن. اما الان تو کوچیک‌ترین روستای ایرانم بری دارن میگن ظلم میکنن به ما، واقعا نظامو دیگه قبول ندارن. آیه خامنه بترس، اینا همون کسایی هن که به شما اعتقاد داشتن، بترس.
شما هم میتونید دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما انجمن بین‌المللی وکلا در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی خواهان آزادی فوری نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند که مدتی است در زندان به سر می‌برد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، گفتگوی انجام داده که می‌شنوید.
ایشون همچنان بعد از گذشت یک ماه که قاعدتاً باید تعیین تکلیف می شدن، همچنان در بازداشت هستن. بازداشت ایشون البته یه بخشش مربوط میشه به پرونده‌ای که در گذشته یه حکم غیابی صادر شده، یه پرونده جدید باز شده. منتها اولین روزی که ایشون رفتن اونجا بهشون ابلاغ بازداشت موقت رو کردن بعد از اینکه وثیقه رو نپذیرفتن و این بازداشت رو موقت یک ماه هست قرارش. بعد از یک ماه باید تجدید نظر بشه توی این قرار، حتی اگر قرار باشه تمدید بشه باید در حضور ایشون ابلاغ بشه که این اتفاق نیفتاده.
خب الان همین آقای خندان امروز 30 تیر و بیش از یک ماه هم گذشته، آیا این به دلیل همینه که شما پیشتر هم گفته بودین که خانم نسرین ستوده در اعتراض به اعلام لیست 20 نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی و سیاسی بر اونه که وکیلی رو برای خودش معرفی نکنه، آیا این ناشی از اونه؟
ببینید نه، هیچ ربطی نداره. ایشون اگر یه متهمی وکیلم نداشته باشه به هر دلیلی باید به خودش ابلاغ کنن. اصل خود فرده، وکیل در واقع یه واسطه است، اختیاریه. شما میتونید که وکیل داشته باشید و میتونید نداشته باشید.
خب پس چرا رسیدگی نشده آقای خندان؟
این سوالیه که ما هم از قوه قضاییه داریم. بعد از یک ماه بازداشت موقت ایشون باید تعیین تکلیف میشد، وضعیتش که حتی اگر بازداشتشون ادامه پیدا میکرد باید مجدداً قرار بازداشت یک ماه مجدد صادر میشد و تا الان تعیین تکلیف شده بود. البته اینم خدمتتون بگم، حتی الان ایشون بگن که من وکیل میخوام انتخاب کنم، فقط میتونن از این 20 نفری که معلوم نیست دقیقاً چه کسایی هستن، لیستشون منتشر شده، منظورم اینه که هیچ شناختی نداریم نسبت به خیلی از اونها، نمیتونیم اساسا اون 20 نفر حتی اگر بخوان که من اصلا فکر نمیکنم اراده ای بر این کار داشته باشن بخوان دنبال یه چنین پرونده هایی برن، چون این وکلا معمولا انقدر سرشون شلوغی که شما التماس هم بکنید نمیان دنبال پرونده تون. حتی این 20 نفر نمیتونن به لحاظ عددی بشمارن این حجم این پرونده ها رو، چه برسه که بخوان تک تک اونها رو برن رسیدگی کنن.
شما با همسرتون خانم نسرین ستوده آخرین بار کی تماس داشتین یا احیانا ملاقات داشتین؟
امروز صبح من اول وقت تلفنی باهاشون صحبت کردم و هیچ اتفاق جدیدی گفتن نیفتاده تو پروندهشون وضعیتشون.
ملاقاتتون کی بود دفعه آخر؟
من ایشونو یک شنبه گذشته، روزای یک شنبه ملاقات خانواده است، یک شنبه دیدم، بچه هام روز چهارشنبه ملاقات کردن، چهارشنبه گذشته.
خب وضعیت خانم نسرین ستوده رو چگونه بازگو میکنین؟
ببینید ایشون حجم اتهامات و پرونده سازی که براشون کردن قابل توجهه و مواردی که آوردن هیچ کدومشون مورد مجرمانه‌ای توش نبوده. اساسا مشکل ایشون نه تنها با همسر بنده، با آقای عبدالفتاح سلطانی که الان نزدیک 8 ساله که دارن زندانشون سپری میکنن، اساسا ورود به پرونده های سیاسی و فعالین مدنی. اگر همسر من مشکلی با مصاحبه کردنش با رسانه ها دارن، اگر مشکل فعالیت های مدنی داره، اگر توی NGO های فعالیت دارن، مشاوره هایی میدن، آقای سلطانی من یادم نمیاد یک بار مصاحبه کرده باشه، من یادم نمیاد در NGOی فعالیت کرده باشه. اساساً با وکلای حقوق بشری، قوه قضایی، نهادهای امنیتی مشکلشون پرداختن به پرونده های سیاسی و فعالین مدنی هست و یا زندانیایی که خاطر عقایدشون تو زندان هستن.
خود وضعیت خانم ستوده رو در زندان شما که ملاقاتشون کردین چگونه دیدین؟
ایشون تو بند عمومی هستن. اون سری قبل 8 ماه تمام تو بند امنیتی بودن، 209 اوین که تحت نظر وزارت اطلاعات هست. اونجا خب شرایط خیلی امنیتی دارن. اینجا مثل بقیه بندهای زندان اوین هست. تقریبا ملاقاتهای هفتگی عادی دارن، شرایط عادی تری دارن به نسبت بند 209 که اون دوره قبل 8 ماه اونجا سپری کردن. پیش از اینم تو همین بند نزدیک به 2.5 سال اینجا بودن. پیش بقیه بچه‌هایی که زندانی عمدتاً سیاسی هستن، 16-17 نفر هستن که توی بندی که بند زنان نامیده میشه اونجا.
اشاره کردین فرزندانتون هم ملاقات داشتن با مادرشون، اونها چه میگن؟
اونا مسئله خاصی ندارن ولی خب رفته رفته صداشون در میاد ادامه بازداشتشون، چون کاملا غیر منتظره بوده، هیچ موضوعی برای بازداشت ایشون نبوده، هیچ زمینه ای نبوده. این که حکومت به خاطر عملکردش تو روابط بین الملل وحشت داشته باشه از شرایط کشور دلیل نمیشه که وکلا رو یا افرادی رو که فعال هستن تو حوزه‌های مختلف بازداشت بخوام بکنن. ایشون کوچیک‌ترین کار مجرمانه ای نداشته و همین برای بچه‌ها غیر منتظره.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در زندان به سر میبره. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا پایان جام ملت‌های آسیا، یعنی تا 6 ماه دیگر، همراه تیم ملی فوتبال ایران خواهد ماند. به گزارش تلویزیون ایران، علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر گفت کیروش اگر در جام ملت‌های آسیا نتایج مناسب بگیرد تا جام جهانی آینده ماندگار خواهد بود.
کیروش هستش فعلا، مشکل نداره که تا جام ملت‌ها فعلا باش قرارداد بسته شده، بله، و هست کارش. انشالله اگر اون موقع به بعدم نتیجه خوبی بود و تفاهمشه تا جام جهانی میمونه، وگرنه که مربی دیگه خواهد اومد.
ولی نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران نگفت منظور از نتیجه خوب چیست. از بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی فوتبال ایران موفق به کسب مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده است. در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا در دهلی نو، ایران 3 نماینده روی سکوی قهرمانی داشت و 2 نفر روی سکوی سوم. امیر حسین کاووسی در وزن 70 کیلو، سجاد غلامی در 79 و سجاد عزیزی در 97 کیلوگرم برندگان مدال‌های طلا بودند. 2 مدال برنز هم نصیب رضا علیجانزاده در 57 و حسین مقصودی در 65 کیلوگرم شد. نفرات 5 وزن دوم مسابقات کشتی آزاد جوانان آسیا امروز یک شنبه در هند تعیین خواهند شد. تیم والیبال نشسته مردان ایران به فینال مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان راه یافت. در این مسابقات که در هلند جریان دارد، تیم والیبال نشسته ایران در 3 گیم متوالی تیم اوکراین را شکست داد و فینالیست مسابقات شد. ایران با این پیروزی جواز ورود به پارالمپیک 2020 توکیو را هم به دست آورد. حریف ایران در فینال مسابقات والیبال نشسته جهان امروز یکی از 2 تیم بوسنی یا برزیل خواهد بود. حسن تفتیان دونده دوهای سرعت ایران در مسابقات دو میدانی لیگ الماس در لندن روز شنبه در دور مقدماتی 2 100 متر حذف شد و به فینال نرسید. تفتیان 100 متر را در مدت 10 ثانیه و 15 صدم ثانیه دوید که این رکورد با بهترین رکوردش 12 صدم ثانیه فاصله داشت. و در فرانسه مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس روز شنبه 14 مرحله خود را پشت سر گذاشت و در پایان آن جرن تاماس دوچرخه سوار بریتانیایی تیشرت زرد را که علامت پیشتازی در مجموع این 14 مرحله است حفظ کرد. هموطنش کریستوفر فروم دوم است و دومولون دوچرخه سوار هلندی سوم. دوچرخه سواران تا کنون 2368 کیلومتر رکاب زدند و 983 کیلومتر دیگر در پیش دارند که باید طی 7 مرحله طی کنند. تور دو فرانس روز یکشنبه آینده یک هفته دیگر در خیابان شانزلیزه پاریس به پایان می رسد.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین اگر دیدگاهی دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12. در پایان مجله نیمه شب مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از فرین عاصمی با موضوع فساد در جمهوری اسلامی. قبل از اون من وعید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران هر روز قطورتر می‌شوند. ماهی نیست که اخبار فساد، تخلف و اقدام‌های غیرقانونی مسئولان، مدیران و نزدیکان آنها منتشر نشود. اما فساد گسترده در جمهوری اسلامی به چه دلیل است و ریشه در چه دارد؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این موضوع را با دو کارشناس مطرح کردم. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد، عضو تحریریه ایران وایر و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه. آقای علوی، بحث رو با شما شروع بکنیم. با توجه به این اخباری که در مورد پرونده‌های فساد اقتصادی منتشر شده اخیراً، به نظر شما این میزان از فساد که در ایران هست آیا طبیعیه؟ یعنی اگه بخواید یه مقایسه با کشورهای دیگر بکنید، وضعیت فساد در ایران به نظر شما چطوره؟
خب اگر بخوام در مقیاس بین‌المللی ایران رو در چارچوب اون جداولی که تهیه میشه به وسیله سازمان جهانی شفافیت ارزیابی کنیم، ایران در سال گذشته با امتیاز این حدود 30 رتبه 130 رو در میان 180 کشور داشته شد و اگر میانگین این رو در نظر بگیریم، ایران به نظر میرسه که جزء کشورهایی است که فساد درش گسترده است و به هر حال شفافیت درش کمه. اگر بخوایم یک تصویر رو داشته باشیم از این ماجرا، باید بگیم که کشورهایی مثل نیوزلند، فنلاند، نروژ و به طور کلی کشورهای پیشرفته به خصوص در اروپای شمالی کشورهایی هستن که کمترین فساد رو داشتن و کشورهایی مثل سودان یا افغانستان، سوریه، اینا کشورهایی بودن که دارای بیشترین فساد بودن و در ته جدول قرار میگیرن. معیاری رو که سازمان بین‌المللی شفافیت استفاده میکنه اسمش از شاخص ادراک شفافیت. این معناش اینه که ما شفافیت مطلق نداریم و البته شفافیت هم یه امر نسبی است و همزمان بخشیش درک میشه، به این معنا که اساساً فساد یک پدیده است که تنها نوک کوه یخ نمودار میشه و بخش عمدش پنهان میمونه. بنابراین در ارتباط با شفافیت هم باید گفت که این شاخص‌ها شاخص‌هاییه که بر اساس گزارش‌ها یا فرضاً اطلاعاتی که منتشر میشه از سوی دولت‌ها تهیه میشه یا برخی از نظرسنجی‌ها، بنابراین باید با احتیاط تلقیش کرد. ولی ایران در 13 سال گذشته جایگاه مناسبی نداشته در این شاخص و این البته یک نشانه‌ای رو میده به سرمایه گذاران بین‌المللی، سرمایه گذاران داخلی و همچنین در عرصه سیاسی به سیاست مدارا و به اصطلاح به کشورهای دیگه، به این معنی که کشورهایی که شفافیتشون بالاست اعتبار بیشتری دارن از لحاظ سیاسی یا اقتصادی. اگر بخوام وام بگیرن از با بانک‌های بین‌المللی بهره کمتری می‌گیرن. چرا؟ برای اینکه همه چیز روی میزه و قابلیت کنترل پاسخگویی و نظارت رو دارن. حال اینکه کشوری مثل ایران که در 13 سال گذشته و به خصوص در دو دوره دولت احمدی نژاد با کسب کمترین امتیاز و بدترین رتبه بندی وضعیت خوبی نداشته، در سالهای بعد هم نوسان وجود داشته که امتیازی که داشته بین 25 تا 30 در نوسان بوده، منتها در مجموع جایگاه مناسبی رو در عرصه بین‌المللی نداره.
آقای حقیقت نژاد، آماری که آقای علوی دادن رو در مورد وضعیت فساد در ایران شنیدیم. شما فکر میکنید که دلیل این میزان از فساد در ایران چی میتونه باشه؟
آقای علوی بحث شفافیت اشاره کردن، این مهمه چون میدونیم که دولت بعد از 5 سال حرف زدن، بخشنامه صادر کردن و به ادعای خودش مبارزه کردن با فساد، یک لایحه‌ای تحت عنوان لایحه شفافیت پیشنویسش رو تهیه کرده و قراره بده به مجلس. این از این نظر مهمه که ما در لایحه وقتی که نگاه می‌بینیم بخش‌های مهم اقتصاد ایران که بسیار از پرونده‌های فساد هم حول اونها مطرح میشه یا پشت پرده‌اش به اونها میرسه، هیچ اثری در این لایحه درباره‌شون وجود نداره. به تعبیری یا میشه گفتش که اصلاً این کسانی که این لایحه شفافیت رو نوشتن نمی‌شناسن اون بحث‌های مربوط به شفافیت و همچنین ریشه‌های فساد در ایران رو، یا اینکه نمیتونن اونها اشاره بکنن. شواهدشون میده که نمیتونن اشاره بکنن و همین خودش یکی از مهمترین مشکلات هست. یعنی ما در این لایحه هیچ اثری از فعالیت‌های اقتصادی نظامیان که در سال‌های اخیر به شدت به تشدید فساد در ایران منجر شده نمی‌بینیم. فقط یک جا اشاره شده که اینا میتونن گزارش‌های غیر نظامی نظامیان در زمان صلح رو به یک کمیته ارائه بدن که اون کمیته هم زیر نظر شورای عالی شفافیت قرار بده. یعنی خبری از گزارش مردم و شفافیت نیست. یا در مورد روند رسیدگی به اینها، بحث دادگاه‌ها هم هیچ خبری در این زمینه وجود نداره که دادگاه علنی باشه و شفاف باشه. یا در زمینه نهادهایی که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای هستش، بخش خیلی کوچیکی برخی از این نهادها رو گفتن اون جایی که از اموال دولتی بهره برداری میکنن رو باید گزارش بدن به خود دولت و اینها اعلام بشه در مورد فعالیت‌های اقتصادیشون که اونها هم یه بخش مهمی از اقتصاد ایران رو تشکیل میدن و بسیاری از فعالیت‌های فاهم با فساد اونجا ریشه داره، اونجا هیچ اشاره‌ای نشده. میشه گفت که این لایحه که بعد از 5 سال تهیه شده یه چیزی هستش شبیه همون لایحه منشور حقوق شهروندی که هیچ تأثیری در بهبود وضعیت حقوق شهروندی نذاشت. عمدش در درون این هستش که یک دولت توانایی این کار رو نداره و دوم اینکه بخش‌های مهم غیر دولتی هم هیچ میلی به همکاری در این زمینه ندارن. تا زمانی که این اراده سیستماتیک وجود نداره برای حل بحران، به نظر نمی‌رسه که ما هیچ گامی در این زمینه رو به جلو برداریم.
آقای علوی، آقای حقیقت نژاد اشاره کردن به نقش نظامیان و خب سپاه. من می‌خوام یه مسئله دیگه هم اضافه بکنم، اینکه به هر حال ایران یک کشور نفتیه. شما فکر می‌کنید که علاوه بر مسئله دیگه‌ای که وجود داره، آیا مسئله وجود نفت، درآمدی که ایران از نفت داره، تأثیری بر میزان فساد در این کشور داره؟
البته، اما برخلاف برخی از روزنامه نگاران یا فرزن اونایی که قلم میزنن که اونها نفت رو مقصر میدونن، به نظر نمیاد که نفت به خودی خود مقصر باشه، بلکه این چگونگی استفاده از نفت و جایگاه اون در اقتصاد. برای اینکه خلاصه بکنم باید گفت که ما یه اقتصاد برونزای تکپایه نفتی و البته متمرکز در چارچوب حاکمیت داریم که اینها، این پازلی که ترکیب شده، یعنی برونزایی، تکپایه بودن و نفتی بودن، به هر حال در ترکیب خودش مؤثره. اما این به تنهایی نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه فرضاً ما کشورایی هم داریم که از نفت استفاده میکنن یا نفت جایگاهی داره در اقتصادشون مثل کانادا یا نروژ، اما اونها رانتی و فاسد نیستن، به این دلیل که اونها به هر حال تکپایه نیستن و همچنین متمرکز نیستن و یا حاکمیت اقتدارگرا ندارن. در کنار این اقتصادی که به هر حال متمرکز در چارچوب نظریه‌های اقتصادی، انحصار یا فرضاً تمرکز یکی از پایه‌های عدم شفافیت و وجود فساد است. منتها در کنار اون یک ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا که به هر حال تبلور پیدا می‌کنه در ولایت فقیه، در اینجا یه نقشی داره و باید بر این اضافه کرد موردی رو که مطرح شد، یعنی تسلط نظامیان و امنیتی‌ها، چون به هر حال اونها با اون قواعد و سازوکار خاص خودشون مانع میشن که شفافیت ایجاد بشه. بیاد بیاریم که ما اینجا منظور از شفافیت اینه که بخش‌های گوناگون جامعه رو محققین شفافیت تقسیم میکنن به بخش خصوصی، بخش دولتی و جامعه مدنی. یعنی اون بخش از جامعه که نه به هر حال جزء بخش خصوصیه و نه جزء بخش دولتی. این وظیفه اصلی این بخشه. چرا؟ به خاطر اینکه فارغ از سوده، سودی که بخش خصوصی دنبالش، یا فارغ از قدرت، دنبال آرمان‌ها، دنبال فرزند یک نظراتی است که فارغ از قدرت و سود هست، بنابراین میتونه نظارت کنه بر اون بخشا. این بخش نمیتونه بر نظامیان و امنیتی‌ها و اونایی که الان بخش مهمی رو از اقتصاد در اختیار دارن نظارت بکنه و همچنین رسانه‌های مستقل نمیتونن این کارو بکنن. بنابراین نظامیان و امنیتی‌ها در چارچوب اون اقتصاد برونزای تکپایی نفتی و البته متمرکز و در ترکیب با اون ایدئولوژی و قانون اساسی اقتدارگرا در این میان نقش اساسی رو بازی میکنه و میشه گفت منبع عدم شفافیت در ایران و این فساد گسترده است در پایه خودش. البته خود این میتونه اجزایی رو داشته باشه که به اون خواهیم پرداخت.
آقای حقیقت نژاد، شما چقدر موافقید با آقای علوی نفتی بودن ایران چه تأثیری داره در فساد گسترده‌ای که در این کشور حاکمه؟
این یه بحث قدیمیه. یکی از مدافعان جدی شب تو این زمینه مثلا آقای عباس عقلی هستش که خیلی به نقش نفت در این زمینه در همه ابعاد سیاسی اقتصادی ایران اشاره میکنه. ولی یک موضوع مهمتر هم وجود داره، اون نقش نهادهای اجرایی هستش که فرض کنید میخوان پول نفت رو توزیع بکنن، دارن قدرت رو اداره میکنن، اونها با این موضوع چجوری برخورد کردن. اساسا ما در ایران مثلا میبینیم که یه موضوع معروف وجود داره که میگن که کسایی که رئیس جمهور میشن بعد از یه مدتی میگذره اپوزیسیون نظام میشن و حتی به حاشیه رانده میشن سرنوشت رؤسای جمهور رو که گاه بررسی میکنن. یه موضوع دیگه هم وجود داره، این که کسایی که وارد دولت میشن بعد از یه مدتی خودشون آلوده به فساد میشن و خودشون یکی از بازیگران اصلی فساد میشن. این موضوعی که به طور دائم کارگزاران دولتی و حکومتی بعد از یک مدتی که وارد قدرت میشن به سرعت فاسد میشن و جذب مناسبات فاسد میشن خیلی در تشدید موضوع کمک میکنه. از چیزهای خیلی طبیعی هم شروع میشه، یعنی مثلا در همین دولت آقای روحانی ما میبینیم در اول دولت معاون اول رئیس جمهور، دولت اول آقای روحانی منظورم هست، معاون اول آقای روحانی و رئیس دفتر آقای روحانی در اون موقع بر سر این که نفر مد نظر خودشون رو بر اتاق بازرگانی ایران حاکم بکنن رقابت شدیدی داشتن و این رقابت حتی در سطح رسانه‌ها جلوه‌گر بود و اونا می‌خواستن تصرف بکنن مهمترین نهاد بازرگانی بخش خصوصی ایران رو. وقتی که دامنه رقابت در بخشایی از دولت که ادعای سالم‌ترین بخش رو داره می‌خواد مبارزه با فساد بکنه، اینقدر رقابت بر سر نهادهای اقتصادی و منابع اقتصادی عیان میشه، دیگه تکلیف بخش‌های دولت پنهان یا تکلیف نظامیان کاملا مشخصش. نوبه از چیزی که از نظر من الان خیلی تشدید می‌کنه، فارغ از اینکه این پول از کجا میاد، حاصل از واردات هستش یا نفت هستش یا هر چیزی دیگه، الان مسئله آلوده بودن سیستماتیک کلیه کارگزاران، کلیه رو شاید بگم اغراق، بخش مهمی از کارگزاران جمهوری اسلامی هست که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی اون چیزی که دارن بهش فکر میکنن رقابت بر اون سفره انقلاب هستش که بتونن سهم بیشتری ازش بردارن. این مشکل اصلی هستش که هر گونه تلاش رو در هر دولتی در این زمینه با شکست مواجه کرده.
آقای حقیقت نژاد، اشاره کردید به دولت آقای روحانی. از زمانی که آقای روحانی سر کار اومده انتقاد گسترده‌ای داشته از دولت پیشین. در اغلب موارد می‌بینیم که رئیس جمهوری پیشین یعنی محمود احمدی نژاد رو متهم به فساد کردن، هم آقای روحانی هم اعضای دولتش. اصولا الان دولت آقای روحانی چه نقشی داره در این فساد؟ آیا میشه بگیم که همه این تقصیرها به گردن دولت آقای احمدی نژاده یا اینکه آقای روحانی خودش هم دولتش نقش داشته در این فساد؟
ما حداقل حتی در همین پرونده‌هایی که الان مشاهده می‌کنیم افشا میشه در مورد تخصیص ارز، یعنی یک بخشی از این نقش سیاست‌های غلطی که اتخاذ میشه و این سیاست‌های غلط منبع رانت میشه. حداقل ما در مورد این ارز 4200 تومانی دیدیم که دیگه کماکان همه اعتراف کردن که یک سیاست غلط بودش که منبع رانت و فساد شدش. پرونده‌های مهمی که در مورد اطرافیان آقای روحانی، اتهام‌های متوجه برخی از وزرام هستش، نشون میده که این دولت به اندازه کافی خودش نقش داشته. اولین بخشنامه مهمی که آقای روحانی سال 92 صادر کرد بحث این بود که مبارزه با فساد بشه، به بخشنامه خطاب به آقای جهانگیر صادر کرد. اولین موضوع مهمی هم که در مورد صحبت کرد در مجمع پیشکسوتان سپاه بود. اونجا از سپاه خواستش که یه چند تا پروژه ملی رو برداره و بیخیال بخش دیگر اقتصادی بشه. خیلی از این مواردی که در اول صحبتشون کرد اگر که ما ردیابی میکنیم میبینیم در بسیاری از اونها نه تنها ناموفق بوده که بعضا هم سیاست‌های مشابه دولت قبل سیاست‌های غلط اتخاذ کرده یا اینکه رفته پیوندهای مستحکم و جدی‌تری با نظامیان اتخاذ کرده. بنابراین میشه گفتش که برخلاف این شعارهایی که داده شده آقای روحانی حداقل در زمینه فساد نتونست آوار برداری بکنه از دولت آقای احمدی نژاد، بلکه به ابعاد اون هم در خطر از اوضاع افزود.
آقای علوی، بحث دیگه‌ای که در مورد ایران وجود داره بحث ایدئولوژیه و خب مسئله مذهبیشه. چطوری میشه که در حکومتی که اسلامی هست و دایره اسلامی بودن داره این میزان گسترده از فساد دیده میشه؟
به نظر میاد که اساساً در اون متون فقهی که به هر حال من کمیابیش آشنا هستم در این مورد اساساً راهبردی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه اون متون متعلق است به دوران کهن، دورانی که به هر حال مردم به عنوان رعیت تلقی میشدن و حتی اگر فرضاً پیشوایان دین اونجا سعی میکنن که ساده زیست باشن یا حتی فرضاً اینکه حقوق بیت المال رو نگه دارن، از اون جهت که اونها دارای ولایت تکوینی بودن بنا به همین به حساب متون مذهبی و به هر حال اون نماینده خدا بودن، این از باب لطف اونها بوده. در جامعه نوین مسئله اینه که ما یک جامعه داریم، اقتصادی داریم که ملک مشاع ملت هست یا شهروندان است، این مفهوم شهروندی که در اون زمان در اون متون که وجود نداشته، و بعد این شهروندان به طور متمرکز و سازمان یافته نظارت میکنن بر قدرت و نهادهای قدرت و نهادهای ثروت و این جزء حقوق اونهاست. یعنی این یعنی شهروند طلبکاره در جامعه نوین. اگر بپردازیم به مسئله دموکراسی، اساسا دموکراسی که در کشورهای اروپایی پا گرفت مسئله این بود که پاسخگو بکنه نهاد قدرت رو. این مفهوم پاسخگویی اینه که قدرت از آن ملت و شهروندانه و بنابراین میبایست اگر اینها منتقل میکنن بخشی از این قدرت رو یا وکالت میدن به نهادهای میبایست برش نظارت بکنن. این مفاهیم مدرنیه که در متون مذهبی وجود نداره و الان ما چالشی میبینیم بین همین داستان. برای مثال بگم، شما مثلا تصور بکنید که ولی فقیه بدون اینکه پاسخگو باشه یا حساب کتابی پس بده بنا به حمایت شورای نگهبان یا خود خبرگان اونجا حاضر نیست حساب کتابی پس بده و اونها بنا به همون متون مذهبی میگن که وظیفه ما نظارت نیست بلکه حمایت از این شخص هست، یعنی ولی فقیه. بنابراین این مفاهیم جدیدیه. اگر در ادبیات قدیم هم اشاره‌ای بوده یا خواسته شده از اون امام یا فرضاً پیامبر به اصطلاح گوش بده به گله این رعیت و اون رعیت، در نهایت اون رعیتی بوده که گلش رو به امام منتقل می‌کرده. در مفاهیم جدید این شهرمنده که در واقع شهروند حق مدار که نظارت می‌کنه با اون جامعه مدنی گسترده و تلاش می‌کنه همه چیز رو در واقع شفاف بکنه برای اینکه فساد، رانت و توزیع منابع، اهم از توزیع منابع سیاسی یا فرضاً منابع اقتصادی به این شکل در نیاد.
آقای حقیقت نژاد، صحبت آقای خامنه‌ای شد و ولایت فقیه. قبلا هم دیدیم که آیت الله خامنه‌ای خواستار برخورد با مختل کنندگان امنیت اقتصادی شده بود. آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته که اخلال در نظام اقتصادی مجازات‌های بسیار سنگینی داره و حتی اگه مصداق فساد فی‌الارض باشه حکم اعدام داره. عملا دیده نمیشه که متهمان اقتصادی با مجازات روبرو بشن. بیشتر اونها یا فراری هستن یا بیرون زندان هستن و عاملان اصلی معمولا دستگیر نمیشن. در این مورد ارزیابی شما چیه؟
آقای خامنه‌ای فکر میکنم سال 80 بوده که یک فرمان وارد و تبعیض و فساد رو صادر کرده، یعنی الان 17 سال هست که به تعبیر خودش اهتمام داره در این زمینه. ولی اون چیزی که در عمل رخ داده این که فساد در جمهوری اسلامی بیشتر شده و این تلاش آقای خامنه‌ای به معکوس شدن روند منجر شده. یک موضوع بسیار مهم در این زمینه، حالا یک اتهامی رو اصولگرایان به آقای روحانی نسبت میدادن و میگفتن که وقتی پرونده های اتهام های فساد علیه آقای حسین فریدون مطرح شد، برادر آقای رئیس جمهور، و قصد رسیدگی به این موضوع رو داشتن، آقای روحانی تهدید کرد بود و به نوعی اعلام جنگ قدرت کرد بود در ساختار سیاسی. این رو اطرافیان آقای روحانی تایید نکردن، درباره صحبت نکردن، نمیدونیم چقدر درسته. ولی یک واقعیت دیگر رو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نشون میده که یک روند رسیدگی به فساد هرگاه هم علنی شده تبدیل شده به یک جنگ قدرت و جناها سعی کردن ازش بهره برداری بکنن. یعنی ما در همین یکی دو روز اخیر مثلا دیدیم که آقای محمود صادقی می میاد میگه که اصولگرایان رو به نوع کنایه میزنه که فاسد هستن و سعی میکنه که اون اتهام رو از دوش اصلاح طلبان برداره و در مقابلش اصولگرایان توپ رو به زمین دولتی ها یا اصلاح طلبان میندازن. بنابراین در عمل تبدیل به جنگ دو قدرت میشه، ولی در پنهان هم همین موضوع خیلی مهمتر وجود داره. یعنی اگر قرار باشه به طور واقعی به این مفسدان رسیدگی بشه، به پرونده هاشون و به پشت پرده ها رسیدگی بشه، تبدیل میشه به جنگ سیاسی درون ساختار نظام و تبعات خیلی گسترده‌ای در ساختار سیاسی داره. چون نمیخوان وارد این جنگ سیاسی بشن، ما میبینیم که پرونده برادر رئیس جمهور یا پرونده برادر رئیس قوه قضاییه رسیدگی نمیشه یا سایر اتهاماتی در مورد مقامات ارشد نظام مطرح هستش. بنابراین ناچار هستن در یک سطحی همدیگر رو تحمل بکنن برای اینکه تعمیق فشار شکاف‌های سیاسی رو شاهد نباشیم و به یک نوع تساهل و تسامح و مفاهمه در مورد فساد میرسیم. این در مورد دولت، رابطش با نهادهای تحت نظر آقای خامنه‌ای، دولت و رابطش با سپاه، دولت و رابطش با قوه قضاییه، در مورد همه جا این صادق هست. ما در پرونده آقای زنجانی هم حتی این رو میدیدیم که یک جنگ بسیار مهمی بین وزارت اطلاعات ایران و سازمان اطلاعات سپاه در جریان بود که هر کدوم از اینها شریک بودن در پشت پرده این پرونده، می‌خواستن این پرونده رو در کنترل بگیرن و یه جنگی شکل گرفته بود بین این دو نهاد امنیتی. بنابراین بعد بخش مهمی که الانم ناکامی وجود داره به خاطر این جنگ قدرتی هستش که در پشت پرونده‌های فساد وجود داره، و چون بعضی موقع احساس می‌کنن که ممکنه این به ساختار کلی نظام ضربه اساسی بزنه، بیخیال موضوع میشن و به همین که به تضییع اموال عمومی بسنده میکنن.
آقای علوی، اصولا فکر میکنید که وجود این فساد گسترده در ایران چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه، به ویژه در جامعه‌ای که خب میبینیم که حاکمیت از رأی مردم بر نیامده و به هر حال اون حالتی که همه بتونن در یک انتخابات آزاد شرکت بکنن وجود نداره؟ فکر میکنید چه تأثیری میذاره؟
خب اینجا باید من تاکید کنم که معمولا محققین عرصه شفافیت و فساد بین سه نوع فساد تفکیک قائل میشن، یکی فساد انتخاباتی، یکی فساد سیاسی و یکی هم فساد اقتصادی یا بهتره بگیم مالی مدیریتی. و این سه نوع فساد البته دست در دست هم دیگه هستن، یعنی نمیشه یک فساد مالی به وجود بیاد و بعد بگیم خب بلازه سیاسی پاکه، یا بگیم بلازه سیاسی پاکه و فساد اقتصادی یا مالی مدیریتی به وجود نیاد، یا بگیم فرضاً انتخاباتی که به اصطلاح عادلانه است، منصفانه است و رقابتیه. بنابراین این سه نوع فساد با همدیگه هستن، هر جا این هست اون دوتای دیگه هستن. در این مورد باید گفت که در عرصه اجتماعی فساد باعث ناکارآمدی به کارگیری منابع میشه، حالا چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اقتصادی، چه در عرصه اجتماعی. به همین دلیل هم است که شما میبینید که در این چارچوب حاکمیت نیروهایی که میتونستن نقش بازی کنن در تصمیم سازی، در سیاست گذاری یا در گرفتن این مشاغل و بتونن کارآمد کمک بکنن به جامعه ایران برای که پیشرفت بشه، غایب هستن. به خاطر همین فسادی است، یعنی فسادی که به هر حال به وجود میاد به خاطر فساد سیاسی، اینجا باعث میشه که اون چیزی که خیلی هم در موردش تبلیغ میکنن شایسته سالاری عملا منتفی میشه. شما اینو میتونید ببینید از رأس حاکمیت تا به پایین که چگونه این چیزی که اسمش شایسته سالاری نقض شده. در عرصه اقتصادی هم همینجور، یعنی وقتی رانت وجود داره، وقتی فرضاً یک بازرگان یا یک صنعتگر میبینه که میتونه دلار رو با لطایف الهیال 4200 تا بخره و 7000 تا یا 8000 تا یا 9000 تا بفروشه، خب این انگیزه اون چیزی که ما بهش میگیم کارآفرینی ابه میره، اینکه زحمت کشیده بشه، به هر حال خلاقیت به خرج داده بشه برای اینکه اقتصاد جلو بره. بنابراین توسعه نیافتگی یکی از پیامدهای اینه، حالا چه توسعه نیافتگی در عرصه سیاسی یا اقتصادی. به همین دلیل هم است که ما اگه یه نگاهی بیاندازیم به این جدول سازمان بین‌المللی شفافیت، ببینیم فاسدترین کشورها به یه معنا عقب مانده ترینش هم هستن و پیشرفته ترینشون، حالا چه در عرصه سیاسی یا اقتصادی، اونایی هستن که شفافیت بیشتری دارن، از دموکراسی بیشتری بهره میبرن. و اینجا باید تاکید کنم که در به حساب تحقیقاتی که الان داره میشه به عنوان تحقیقات مربوط به توسعه پایدار، گفته میشه که توسعه یافتگی، رعایت حقوق بشر و پیشرفت‌های زیست محیطی یک رابطه تنگاتنگ دارن با مسئله شفافیت. این به این معناست که هرچی شفافیت زیاد بشه، احتمال اینکه یک جامعه توسعه یافته بشه، فقر کاهش پیدا بشه، شغل ایجاد بشه و همچنین رعایت حقوق مدنی و شهروندی در اونجا بیشتره و حتی احترام به محیط زیست و مسائل محیط زیستی که الان گریبان جامعه ایران رو گرفته.
آقای حقیقت نژاد صحبت شایسته سالاری شد. آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نماینده سابق مجلس گفته که اکثر کسایی که برای مثال از مؤسسه سامن الحجاج وام دریافت کردن پرداخت نکردن فرزندان علما و قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. چرا چنین اتفاقی میفته؟
من فکر می‌کنم الان فساد در جمهوری اسلامی یه مشکل نیست، عوارض یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی هست. یعنی به طور طبیعی هرگاه حکومتی اینجوری شکل بگیره با این ساختار دوگانه، با این حجم از تسلط نظامیان بر اقتصاد و فساد تبدیل به یک رمز موفقیت بشه در ساختار سیاسی، به طور طبیعی همه بخش‌ها به خصوص در همین مؤسسه سامن که ما می‌بینیم بخش‌های انتظامی و قضایی که قرار مبارزه بکنن این موضوع رو آلوده می‌کنه. بنابراین تا اطلاع ثانوی ما هیچ تغییر خاصی در این روند نخواهیم دید. بچه‌ها میشه گفت در آینده که قرار ایران به طور جدی‌تری دوباره با موضوع تحریم‌ها درگیر بشه، ما شاهد رشد بیشتر فساد هم خواهیم بود. کما اینکه ما در دوره آقای احمدی نژاد در اون سال‌های پایانی که ایران بیشتر درگیر تحریم شده بود و به اسم ضرورت و ایجاب‌های دور زدن تحریم یا جایگزینی بخش داخلی به جای بخش خارجی که از اقتصاد ایران رفته بودند، شاهد گسترده‌ترین فسادها در اون دوران بودیم و پدیده‌های عظیمی مانند بابک زنجانی رو داشتیم که هنوز یک گره ناگشوده است. رشد عجیب و غریبی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه رو در اون دوران داشتیم و بسیاری از حتی این مؤسسات هم می‌دیدیم که در اون دوران یک رشد عجیب و غریبی رو داشتن. بنابراین در آینده هم که وضعیت اقتصاد ایران امنیتی‌تر خواهد شد و بسته‌تر خواهد شد، ما شاهد تداوم این وضعیت خواهیم بود و احتمالاً بخش‌های بیشتری از ساختار حکومتی و همچنین دولت ایران آلوده به این موضوع فساد خواهند شد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد و رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. این برنامه رو در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم میتونید بشنوید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام